راز سلامتی. سلامتی
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده. صبحتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. در این 20 دقیقه از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت میکنیم و ای امید که بتانیم قدم کوچکی در ارتقاء سطح بهداشت در جامعه افغانستان برداریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای مهندس رضا عظیمی، کارشناس مسئول بیماری های منتقل از آب و غذا در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم. آقای مهندس، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
خب آقای مهندس، ما امروز در خدمت شما هستیم با توجه به رشته تخصصی شما، کار تخصصی شما که در مرکز بهداشت انجام میتین. یکی از بیماری هایی که به هر حال شما ممکنه که بر بخورید و یا در این زمینه به هر حال اطلاعات کافی دارید، تخصص کافی دارید و قطعاً اطلاعات را به مردم هم منتقل میکنید، بحث بیماری بوتولیسم هست که بیماری خطرناکی است، مشکلاتی ایجاد میکنه و گرفتاری هایی ایجاد میکنه. میخوایم که در ارتباط با این بیماری با شما صحبت بکنیم. مقدمه‌ای بفرمایید تا ان شاءالله مسائل بیشتر مطرح بکنم.
خب بوتولیسم به طور کلی به 3 دسته تقسیم میشه. ما بوتولیسم از طریق غذا رو داریم، بوتولیسم از طریق زخم و بوتولیسم نوزادان.
بله.
که بیشترین میزان بروز بیشتر مربوط به بوتولیسم غذایی هست.
بله.
اجازه بدید خیلی سریع در رابطه با بوتولیسم نوزادی و بوتولیسم زخم خدمت شنوندگان محترم توضیح بدم.
بله.
در رابطه با بوتولیسم زخم، زمانی ایجاد میشه که شما یک زخم در بدنتون ایجاد بشه و سطح اون کاملا پوشیده بشه به طوری که هوا به اون قسمت زخم نرسه.
بله.
و قبلا این قسمت زخم با خاک یا از طریق دیگه ای آلوده شده باشه و این محیط بی‌هوازی باعث بروز بیماری در اون ناحیه از بدن میشه.
عامل بیماری یک باکتری است؟
سمه که از باکتری ترشح میشه. بله. و باعث ایجاد مسمومیت میشه، خود بله. میکروب نیست.
در شرایط بی‌هوازی در واقع این مشکل ایجاد میشه، یعنی هوا در اون منطقه وجود نداشته باشه.
بله. و در مورد بوتولیسم نوزادان، یک سنتی در بین ما رایج هست که به کودک تازه متولد شده، به نوزاد، عسل میدن.
بله.
چون سیستم گوارش نوزاد آمادگی اینو نداره و اون اسپوری که وارد بدن نوزاد شده میتونه رشد بکنه و تولید سم ایجاد بشه و نوزاد رو مسموم بکنه.
خطرناکه.
خوشبختانه بعد این رسم الان دیگه کم کم داره جمع میشه و این کار انجام نمیشه خوشبختانه و بله. تعداد خیلی خیلی ما محدود داریم در دنیا که با این مشکل مواجه شده.
یکی از دلایلش هم مهندس ممکنه این باشه که عسل گیر نمیاد.
ممکنه.
بله، اونایی که به عنوان عسل با نوزادان میتن عسل نیست دیگه.
بله. خب چون در قدیم سنتی این بود که به نوزاد عسل میدادن و به زاو هم روغن زرد.
بله. این خیلی شایع بود و در حال حاضر کمتر هست، هرچند که مدیدون به نوزادان هم بعض وقتا کرمیتن وقتی تازه دنیا میاد در بعضی از جاها، که خب توصیه های بسیار فراوانی در همین برنامه راز سلامتی از طرف کارشناسان شده که نوزادان هیچی نیاز ندارن واقعا غیر از شیر مادرش، و همین شیر مادر برای نوزاد کاملا کافی هست و مشکلاتش را برطرف میکنه. خب این دو نوع بوتولیسم بود که در زخم بود و در نوزادان ایجاد میشد که الحمدلله بوتولیسم نوزادان کم شده. بوتولیسم ناشی از زخم هم به نظر میرسه که باید کم شده باشه با توجه به اینکه وضعیت بهداشت بهتر شده.
بیشتر در معتادان تزریقی دیده شده که اینا از سرنگ های آلوده استفاده
بله،
میکنن.
بله،
بیشتر در این گروه مشاهده شده.
بله. خب برسیم با بحث بوتولیسم غذایی که بحث اصلی امروز ماست.
خب ببینید چه زمانی بوتولیسم در غذا به وجود میاد؟ زمانی که ما شرایط رشد رو فراهم کنیم، اون شرایط دمای مناسب و محیط بی‌هوازی هست. معمولا در کنسرو ها دیده میشه،
هیچ هوا وجود نداره،
که هیچ هوایی درش نفوذ نمی کنه.
بله.
به اون خاطر توصیه میشه که حداقل 20 دقیقه جوشونده بشه، و یا اینکه کنسرو ما داخل ظرف خالی بکنیم، حرارت بهش بدیم و بعد مصرف بکنیم. ولی اگر نمیتونیم داخل ظرف تخلیه بکنیم و حرارت بدیم، خود قوطی کنسرو 20 دقیقه بجوشونیم، به طوری که اون حرارت به عمق کنسرو نفوذ کنه.
بله. سادش اینطوری میشه مهندس که به هیچ عنوان کنسرو رو سرد نخوریم.
نه،
به هیچ وجه.
بله.
یا خالی کنیم حرارت بدیم، یا ای که کاملا داخل آب دیگه، داخل آب جوش اینا رو بجوشونیم تا کاملا او عامل ایجاد کننده بیماری از بین بره. خب آیا مهندس حالا این کار نکردیم، کنسرو سرد خوردیم و بیمار شدیم، چه علائمی ایجاد میکنه معمولا؟
مهمترین علائمی که در بوتولیسم ما میتونیم مشاهده بکنیم که افتادگی پلک، دوبینی، تاری دید، اینا مهمترین علائمی هست، یا فلج یک طرفه است.
بله.
اینا علائمی هست که در بیمار دیده میشه. یعنی به محضی که فرد احساس بکنه که تاری دید داره، افتادگی پلک داره، باید سریع مراجعه بکنه،
خصوصا اگر کنسرو سردم خورده باشه.
خصوصا اگر کنسرو.
بله.
یک مسئله هم که خدمتتون عرض بکنم این که وقتی ما صحبت از کنسرو میکنیم، صرفا کنسرو ماهی نیست.
بله.
ما خیلی از کنسرو های دیگه مثل نخود فرنگی و غیره داریم که اونا هم باعث میشن.
بله.
یکی از مسائل مهم دیگه اینه که موادی که داخل خونه تهیه میشه، ما تعداد زیادی موارد داشتیم که از کنسرو ها یا کمپوت هایی که داخل خونه تهیه میشه اینا آلوده بودن و باعث آلودگی شدن.
بله بله.
به این قضیه هم حتما توجه بکنید، صرفا کنسرو هایی نیست که ما از بازار تهیه میکنیم، ممکنه کنسرو هایی که داخل خونه هم تهیه میکنیم اونا هم باعث آلودگی بشن.
خب بوتولیسم اگر درمان نکنیم کشنده است؟
100%
درمان هم داریم براش؟
سم بوتولیسم یکی از خطرناکترین سم های شناخته شده در دنیاست، و گاهی اوقات بعضی از کشورها حتی اقدام به تولید اون برای عملیات بیوتروریستی کردن.
بله. و درمان هم داریم؟ یعنی اگر ما زود تشخیص دادیم میتونیم درمانش کنیم؟
بله، اگر سریع تشخیص داده بشه قابل درمان هست و کاملا میتونه درمان بکنه، ولی هرچه این پروسه طولانی تر بشه، درمان سخت‌تر و ممکنه عوارض به جا بذاره.
شایع‌ترین عوارضی که به جا میگذاره چی های مهندس؟
فلجی.
فلج بخشی از
بدن.
بدن. بله، ممکنه که خیلی فلج منتشر هم بتره.
بله، ما فلج کامل هم داریم، مواردی داریم که اینا الان دیگه قادر به حرکت نیستند.
بله. و کار برشون خیلی سخت میشه.
100%.
بله. گاهی متاسفانه اینطور افراد آرزو میکنن که کاش درمان نمیشدن، یعنی کاش در همون مرحله‌ای که به فلج کامل رسیده بودن دیگه کار درمانی براشون انجام نمیشه، چون زندگیشون واقعا سخت و دردناک خواهد شد. و چه بهتر که پیشگیری بکنیم، و برای پیشگیری خب قطعا راههای ساده‌ای وجود داره.
100%. ببینید، کسی که بوتولیسم میگیره تا حتی نزدیک مرگش هم هوشیاری کامل داره، یعنی هرچی اتفاق دور و برش میفته کاملا متوجه میشه. پس به نامی خیلی مرگ سختی خواهد بود.
بله.
که آدم لحظه به لحظه متوجه بشه که داره به سمت مرگ میره.
بله بله. پس میتونیم اینطوری تأکید بکنیم که در ارتباط با غذاهای کنسروی دقت بکنیم که حتما اینا حرارت ببینن به اندازه کافی، از تهیه کنسرو ها کمپوت ها در داخل منزل خودداری بکنیم، در ارتباط با زخم ها باید مراقبت بکنیم و از این زخم ها در واقع به اندازه کافی مراقبت شود، به مراکز بهداشتی مراجعه شود و اینا به اندازه کافی درمان شود. اگر عسل گیر ما میه، به نوزادان عسل ندیم.
حتما.
بله، خیلی خوب آقای مهندس. خبر از اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شما هستیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد.
رادیو دری.
پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان در ایران
3800 226،
در افغانستان
0794 71 71 44.
با ما همراه باشید،
بشنوید، یاد بگیرید و تندرست بمانید.
خب، ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. همینطور که متوجه شدید و بخش اول برنامه امروز راز سلامتی را شنیدین، ما در ارتباط با بوتولیسم صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس رضا عظیمی، کارشناس مسئول بیماری های منتقل از آب و غذا در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خب آقای مهندس، صحبت های خوبی بود در ارتباط با بوتولیسم در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی، خصوصا در ارتباط با بوتولیسم غذایی صحبت شد، به غذاهای اشاره شد، اما به نظر میرسه که باز هم غذاهای دیگه باشه که باعث ایجاد بوتولیسم شود.
بله، این برمیگرده به عادت غذایی مناطق مختلف.
بله،
در بعضی از مناطق مثلا عادت دارن ماستشون رو داخل پوست گوسفند میذارن که آبش چکیده بشه و
بله،
در اون محیط خب چون هوا وجود نداره محیط مناسبیه برای رشد بوتولیسم.
بله،
که ما مسمومیت‌های ناشی از اینو زیاد داشتیم توی منطقه خودمون. بعضی از مناطق میان مثلا پنیر رو داخل کوزه میذارن، کوزه رو زیر خاک میکنن که حالت تخمیری پیدا بکنه، اون هم چون هوا بهش نمیرسه باز باعث ایجاد بیماری خواهد شد. در مثلا استان گلستان از ماهی شور استفاده میکنن، نمکسودش میکنن، ولی بله، خب در یک محیطی هست که هوازی نیست داخل بدن ماهی، اونجا هم امکان بیماری هست. در قسمت های مثلا شمال کشور گیلان از اشپل ماهی استفاده میکنن. بسته به منطقه باید اون منابعی که باعث آلودگی میشه رو ما شناسایی بکنیم و اونا رو حذفش بکنیم. خب این منطقه فکر کنم بیشتر همین استفاده از همین ماست که به قول اصطلاح خودم میگه ماست خیکی.
بله بله،
این یکی از اصلی ترین منابع باشه و یکی هم همین کنسرو ها و کمپوت هایی که داخل منزل مصرف میشه.
بله، پس میتونیم ما این مندیسی توری بگوییم که هر ماده غذایی که در شرایطی نگهداری شود که هوا نرسه، شانس این که عامل ایجاد بوتولیسم باشه واقعا هست.
بله.
پس باید مراقب باشیم، یعنی بشنوندهای ما میتونیم اینطوری تاکید بکنیم که در ارتباط با این نوع ماده غذایی مراقبت بکنیم یا استفاده نکنیم واقعا از این نوع ماده غذایی که مدت طولانی هوا نمیرسه به اینا.
100%.
بله. خیلی خوب، ما هنوز چند دقیقه فرصت داریم آقای مهندس که در خدمت شما باشیم. من نمیدونم که آیا شما در ارتباط با بوتولیسم همچنان گفتنی هایی دارید یا اینکه من در این فرصت خیلی کوتاه بحث دیگه ای رو مطرح بکنم.
حضور شما عرض شود که ببینید، اگر اطمینان نداریم به ماده غذایی که این سالم هست یا نه، بهتره که صرف نظر بکنیم، چون هزینه های درمان خیلی بیشتر خواهد بود.
بله.
از اینکه ما هزینه ای رو در این قسمت متحمل بشیم. به نظر میرسه اولین کاری که باید بکنیم صحت و سلامت ماده غذایی رو اول اطمینان حاصل بکنیم.
بله.
و بعد نسبت به مصرف اون اقدام بکنیم، بخصوص در کودکان، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم سالانه بیش از 2 میلیون مرگ ما در ارتباط با مسمومیت‌های ناشی از آب و غذا تو دنیا داریم.
بله.
که بیشتر هم مربوط به کودکان هستن، چون اینا بیشتر در معرض خطر هستن.
بله. خیلی وقتا تشخیص این که این ماده غذایی که ما قبلا پختیم و حالا یک مدت مانده ای هنوز سالم هست یا نه، یک مقدار کار سختی است و ممکنه که کسایی که استفاده میکنن تشخیص نتن و بعضی وقتا هم دیده شده که خصوصا مادران قبل از اینکه اون غذا رو گرم بکنن و بخواین که به اطفال خودشان خصوصا بتن، اول یک قاشق میخورن، مزه میکنن ببینن که این فاسد شده یا نشده. خود این کار مشکل ساز نیست؟
چرا، اتفاقا ما مواردی داشتیم که مادر انگامی که تست کرده خودش دچار بیماری شده، غذایی که می‌خواست به بچه‌هاش بده خودش تست کرده و این باعث شده که خودش جز کسایی باشه که بیمار شده.
خب چی کار کنیم آقای مهندس؟
خب خدمتتون عرض کردم قبل از اینکه ما این کار انجام بدیم حداقل میتونیم غذا رو گرمش بکنیم و اون دمای مورد نظر برسه که اطمینان حاصل بکنیم این غذا دیگه عامل عفونی داخلش نیست.
آها، یعنی اگر ما به غذا مشکوک هم بودیم گرمش بکنیم مشکل برطرف میشه، یا نه اگر مشکوک بودیم دور بندازیم غذا رو؟
ببینید
وقتی تست میکنه آقای مهندس، من اینطوری میگم، وقتی تست میکنه مادری، یعنی که شک داره به این غذا، تست میکنه و بعد گرمش میکنه. میخوام بگویم که اگر در چنین شرایطی بود مادری شک داشت که این غذا ممکنه که فاسد شده باشه، این غذا رو دور بندازه یا گرمش کنه و با خیال راحت به بچهای خودش بده، یا گرمش کنه بعد تستش کنه؟
خب ببینید، دو تا دلیل داره که مقدار ما اینجا با مشکل مواجه میشیم.
بله.
یکی این که ما این غذا رو نعمت خدا میدونیم.
بله.
و دوست نداریم دور بندازیم.
بله بله.
جزء اعتقادات ما هست. این یک مسئله. مسئله دیگه مسائل اقتصادی هست.
بله.
که خیلی از خانواده ها توان اقتصادی اونچنانی ندارن که بتونن برای هر وعدهشون غذای جدیدی رو مهیا بکنن. بنابراین از همون غذایی که از وعده قبل مونده استفاده میکنن. در این طور مواقع ما باید اون غذا رو سالم سازی بکنیم بعد مصرف بکنیم. حداقل کاری که میتونیم بکنیم همینه،
گرمش بکنیم تا 80 درجه. 80 درجه فرمودن دیگه در جلسات گذشتم.
اون دامنه خطر ما از 4 درجه تا 60 درجه است. یعنی زیر 4 درجه ما خطر کمتری رو داریم. بالای 60 درجه هم خطر کمتری رو داریم. بنابراین حتی در انتقال مواد غذایی اتومبیل‌های حمل غذا سعی می‌کنند که اینو رعایت بکنند که یا زیر 4 درجه باشه یا بالای 60 درجه باشه. یعنی غذا هنگامی که روی میز برای سرو قرار می‌گیره حداقل باید دماش بالای 60 درجه باشه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم آقای مهندس از حضور شما در برنامه امروز راز سلامتی. صحبت بسیار بسیار خوبی بود. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما خداحافظی میکنم با امید سلامتی برای همه هموطنان
انشالله. خب در لحظات پایانی برنامه امروز راز سلامتی هستیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.